بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره مطالبی که آقای ریچارد داوکینز در نقد برهان نظم مطرح کرده بود، در جلسه قبل مطالبی را عرض کردیم حاصل اشکالات ایشان سه تا مطلب بود که مطلب اول و دوم را مورد بررسی قرار دادیم، پاسخ دادیم. مطلب اول این بود که بین تصادف فرضیه پیدایش تصادفی نظم عالم و آفریده بودن آن، یعنی آفرینش، فرضیه آفرینش یک فرض ثالثی هست که انتخاب طبیعی است و الهیین یا طرفداران نظریه خلقت آن را از قلم انداخته. پاسخ ما این شد که اگر تصادف را به معنایی که در لغت و در عرف برای آن بیان شده ملاحظه کنیم، انتخاب طبیعی هم داخل در تصادف، یعنی نوعی از تصادف است، یعنی شانس، یعنی نبودن علم و طرح و محاسبه. بنابراین نمی شود این را جدای از فرضیه تصادف قرار داد. تصادف بودن پیدایش نظم عالم ممکن است تدریجی باشه، ممکن است دفعی و آنی، کما اینکه نظریه آفرینش هم میتواند به صورت تدریجی و یا به صورت آنی و دفعی باشه. این بحث اول. و عقل تجریدی که همون عقل فطری و عقل متعارف مقصودمون هست، فرقی نمی گذارد بین این که نظم عالم بدون محاسبه باشد، یعنی محال می داند این را، خواه اون را تدریجی الوقوع بدانیم یا دفعی الوقوع بدانیم. البته ممکن است قبول داریم در این جهت که در این حکم از نظر وضوح درجه بندی قابل درجه بندی است، یعنی اونجایی که تصادف دفعی و آنی باشد که نظم تصادفاً و آنن و دفعتاً پیدا شده باشه، درک عقل برای یا حکم عقل به امتناع این خیلی روشن‌تره تا اونجایی که تدریجی باشه. این درجات و مراتب درک عقل یا حکم عقل بحثی است قابل قبول، ما این را در بدیهیات هم حتی معتقد هستیم. پس این بحث اول بود. بحث دوم ایشان همین بود که نظم پیچیده، نظمهایی که در جهان هست و پیچیدند، یعنی دارای اجزا و اعضای بسیار هستند، اینها قابل تقلیل و تحلیل یا فروکاستن به نظمهای ساده اند و ما می توانیم بر اساس این تحلیل یا این فروکاستن اونها را تبیین بکنیم بدون اینکه نیاز به مبدأ ماورای طبیعی باشه. یعنی با خود قانون انتخاب طبیعی می شود اینها را تبیین کرد. این را هم عرض کردیم که این مطلبی است که ادعایی است. تقلیل دادن نظم پیچیده به نظمهای به مراحل ساده با این شرط قابل قبوله که در هر مرحله ای از پیدایش عضو، یعنی یک جزی از یک عضو موجود زنده یا یک دستگاهی که مثلا دستگاهی بینایی هست یا بال پرنده هست یا دستگاه شنوایی یا سایر اجزا و اعضا، بایستی هر قسمتی از اون عضو که شروع میکند به پیدا شدن و رشد کردن اثر اون عضو را داشته باشه، البته در حد نازل. مثلا اگر بال از وقتی که میخواهد پیدا بشود تا اون وقتی که به شکل یک بال کامل میشه، فروکاستن به این معناست که از اولین نقطه شروع پیدایش آن باید اثر بال داشته باشه، منتها خفیف، تا برسد به اونجاهایی که مثلا 20% شد، 30%، 50%، 90%، 100%، که هرچی آمد جلوتر اثر پرواز بر آن بیشتر مترتب بشود. این واقعیت که این نیست، یعنی در یک مراحلی اون به قول شما اون برآمدگی که مثلا در بدن یک موجود زندهی که بال نداشته، چون طبق نظر انتخاب طبیعی این است که به تدریج این حاصل میشه. حالا اولین مرحله که بال کامل یه مرتبه درست نمیشه، شما اینا نمیگید که میگید دفعی نیست، آنی نیست، در یک فرایند طولانی زمان مثلا میلیون سال این آرام آرام شروع میکنه به پیدا شدن. حالا یک سانتیمتر مثلا فرض کنید پیدا شد، از اونجا شروع میشه دیگه. آیا اون یک سانتیمتری که برآمدگی در اون جایی که بعد بال درست میشه پیدا شد، آیا اثر بال را داره؟ قطعا نداره، چون بال عضویست برای پریدن، یعنی موجود زنده، مرغ یا موجود دیگری که پر داره، بال داره، بتونه پرواز کنه. حالا این پرشش اگه یک سانتیمتر بال داره بتونه یک سانتیمتر پرواز کنه مثلا، این که نیست که. شما میگید اگر از یک ارتفاعی فرض کنیم بخواد پایین بیفته، همین مقدار میتواند به او کمک بکند که اون آسیبی که به جسمش وارد میشه یه خورده کمتر بشه. خب این چه ربطی به بال داره؟ بال عضویست برای پرواز کردن. پس این معنیش این است که تا یک درصدی از این برآمدگی به یک جایی اگر برسد، اون وقت تازه پره شروع میشه. حالا کم هست تا کم کم زیاد بشه به تدریج. سخن در این است که تا قبل از رسیدن به اون مقداری که پرواز ولو در نازلترین سطح برای اون ممکنه، این عضوی که دارد به وجود میاد انتخاب طبیعی چطور توجیهش میکنه؟ چون انتخاب طبیعی، قانون انتخاب طبیعی میگوید این اعضای بدن موجود زنده و این سازوکاری که داره به خاطر نیازشه، به خاطر این است که این عضو یا این جزء بدن او یک فایده‌ای داره. طبیعت این، یعنی به صورت خود این طبیعت موجود زنده، چون که میخواد این نیازش را برطرف بکنه، این عضو را چه میکنه؟ به تدریج به وجود میاره و به وجود میاد با شرایط. خیلی خوب، حالا که این اثر نداره فعلا که، پس لاجرم شما باید یه حرفی را بزنید، همون نکته‌ای که شهید مطهری فرمودن، یعنی آقایان باید بپذیرند که طبیعت از روی قصد داره فعالیت میکنه، یعنی امروز میکارد که فردا درو کند، امروز تلاش میکنه که آینده ازش بهره ببره. الان که دارد این فعالیت را میکنه تحت شرایط، الان براش فایده نداره، تقلا میکنه، ممکنه اصلا خودش هم نتونه فایده‌ای ببره، نسل بعدیش استفاده کنه. ممکنه این تغییری که در ژن او شده، اون قضیه جهش، این نسل اول اصلا نتونه بهره برداری کنه، نسل دوم و سوم اینا کم کم به نتیجه برای او برسه. خب این چرا این دارد فعالیت را میکنه؟ پس باید قبول کنیم که طبیعت قصد داره، آینده بین هست، به سمت یک کمالی داره حرکت میکنه. اگه این را قبول بکنیم، زمیمه کنیم، یعنی این مطلب را هم زمیمه کنیم، یک عنصر قصد و آینده بینی و شعور مرموز زمیمه بشود به این انتخاب طبیعی که زیست شناس به ما هوه میگه، اگه این را زمیمه کنیم، بله این قابل توجیه. حالا اگر این را زمیمه کردیم، اون وقت مقدمه ای میشه بعد برای اون عقل تجریدی، عقل فلسفی، عقل تجریدی فلسفی که طبق قانون علیت این معلول علت میخواد، طبق اصل علیت، و این معلول یک پدیده ایست که قصد و آینده بینی و شعور ولو خفیف داره. اگر این ویژگی را داره، پس علتش باید دارای قصد و شعور باشه. علت این نمیتواند قصد و شعور نداشته باشه. همون حرفایی که قبلا عرض کردیم. اگر میگید دوباره خود طبیعت است، که طبیعت که خودش به خودش نمیتونه بده علت و معلول که نمیتونه یکی باشه، دور میشه. اگر مثل او هست، طبیعت دیگری تسلسل میشه، پس باید برسد به یک موجود، به یک حقیقت ماورای طبیعی. برهان نظم همینو میخواد ثابت کنه. غرض برهان نظم این است که دست طبیعت را در دست ماورای طبیعت بگذاره. به تعبیر شهید مطهری، به دروازه ماورای طبیعت ما را وارد بکنه، که خود بسنده بودن طبیعت، که شکاک ها میگن یا ملحد ها میگن، طبیعت گراه ها میگن، میشه باطل. این را فرمودید. پس یک چیزی اگر بیاد، یک اصلی مکمل، این انتخاب طبیعی را، اون بحث قصد و شعور مرموز و آینده نگریست، این را اگر زمین میکنیم، خب زمین میکنیم، مانعی نداره که ما بتوانیم قانون انتخاب طبیعی را در این فعالیتش و طراحیش موفق قرار بدیم، یعنی موفق از آب در بیاد. این معارض با برهان نظم نخواهد شد، یعنی صدمه به او نمیزنه. پس این که این آقا گفتن که اگر نظم پیچیده قابل فروکاستن نباشد، داروینیسم جواب نمیده، یعنی باطل میشه. ما میگیم اگر زمینه نشود این عنصر قصد و آینده نگری و شعور مرموز، این حرف شماست، یعنی شکست میخوره داروینیسم. لذا مرحوم های مطهری اونجا عبارت نقل کردن از خود داروین که قبلا هم خوندیم خدمتتون، گفتن یک عبارت مبهمی داره که بعضن به ایشون هم ایراد کرد گرفتن. گفتن شما دارید خودتون وقتی میگید انتخاب طبیعی، شما هم دارید طبیعت رو انتخابگر، یعنی کنه دارای علم، دارای قصد، دارای شعور. خب شما دارید متافیزیکی حرف میزنید، یعنی این ادبیات شما یا این تعبیر شما از جنس تعابیر متافیزیکیه. وقتی عنصر قصد و آینده نگری و به سمت کمال رفتن میاد، اینا دیگه خاصیت خود یک پدیده مادی به مقوبه نیست. این ایراد رو به ایشون گرفتن. این آقا هم نقل کرده دیگه، این آقای داوکینز هم این رو نقل کرده. منتها ایشون میگوید که قصد داروین این نبود است که اینها را بپذیرد، میخواست است حریف را ضربه فنی کنه. حالا دیگه این حرفیه که ایشون میزنه، این که از کجاش این دست میاد. در هر صورت این مطلب دوم ایشان اشکالی بر برهان نظم وارد نمیکنه. و ما مطلب سوم ایشون، مطلب سوم ایشان این بود که گفتن که فرضیه آفرینش، اول گفت فرضیه آفرینش و انتخاب طبیعی دو تا بدیلند، دو تا رقیبند برای تصادف. اول اینجور گفت، یعنی اینا کنار هم قرار داد، مزیتی بر یکی بر دیگری بیان نکرد. بله، آفرینش و انتخاب طبیعی. گفت آفرینش و انتخاب طبیعی، آفرینش را الهیین میگن، انتخاب طبیعی را گفت ماها میگیم، اینا بدیل همن. بعد گفت که نه، انتخاب طبیعی رجحان داره بر نظریه آفرینش. اگر ما بخوایم تبیین کنیم نظم عالم، نظم پیچیده ی عالم را از راه انتخاب طبیعی، مزیت داره. چرا؟ چون اینها انتخاب انباشتی، حالا اصطلاحاتی که ایشون به کار برد رو عرض میکنم، مثل همون شیب ملایم کوهه، مثلا اون قله، مثلا اینجور تفسیر کرد. بعد یه درجه بالاتر رفت، گفت اصلا انتخاب چیز نظریه آفرین اصلا درست نیست، اصلا طبیعی نیست. این دیگه مرحله نهاییه، تیر خلاصه به فرضیه آفرینش. این میخواد رد کنه که اصولا فرضیه یا نظریه آفرینش، اگرچه اینجا مشکل ما را حل میکنه، تبیین ارائه میکنه، اما خودش نیاز به تبیین داره. یعنی حرف آخر نیست، راه حل نهایی نیست، همچنان ما را با این معما و با این مشکل و با این سوال مواجه میکنه، در حالی که انتخاب طبیعی کار ما را راحت کرد، تمام کرد. چرا آفرینش، فرضیه آفرینش خود مسئله دیگری میسازد؟ اینطور گفت. گفت گرچه ما اطلاعاتمون درباره خدا کمه، حالا ما خیلی نمیدونیم راجع به خدا قضاوت کنیم، اونی که الهیین میگن، اما حداقل باید اینجور باشه، حداقل باید اینجور باشد که اگر سازنده این نظم پیچیده ی عالم اوست، که اونا میگن به همین مقدار باید خودش هم یک موجود پیچیده‌ای باشه. این حد اقلشه. پس از نظر پیچیدگی وجود او، ساختار وجودی او باید به حد اقل مثل همین جهان پیچیده، نظم پیچیده جهان باشه. اگر اینجور باشه وقت نقل کلام در اون میکنیم، میگیم اونم تبیین میخواد. آیا دفعتاً اون نظم پیچیده به وجود آمده یا تدریجاً به وجود آمده؟ هر کدوم را بگید دوباره نوبت به این میرسه که او را باید تبیین بکنیم. بالاخره پای یک عامل دیگری به میان میاد. شما خدا را، وجود خدا را آخرین مرحله تبیین، تبیین نهایی میدونید، تبیین نهایی نشد. و اگر میگویید که نه او تبیین نمیخواد، نظم پیچیده دارد، هیچ تبیینی هم نیاز ندارد، نه تدریجی نه دفعه، هیچی. خب اگر اینجور باشه که در جهان طبیعت هم بگید، چطور شما میگید این نظم جهان طبیعت تبیین میخواد؟ پس بعد آفریدگار داشته باشه. اما نوبت وقتی که به نظم پیچیده و پیچیدگی خود آفریدگار میرسه، میگید اون تبیین نمیخواد. اگر تبیین میخواهد پس اونم خالق میخواد، آفریننده میخواد. و هاکذا دوباره اون نقل کلام شاید در اون آفریننده شما گرفتار تسلسل میشید. اگر چنانچه نمیخواد خواهم این جهان هم بگید نمیخواد دیگه. چرا همه اصرار میکنید که باید این جهان مخلوق خالقی باشه؟ این محصل نقدیست که ایشون در نهایت سوم رو بیان کرد. چند جا همین رو گفته. من این کتاب همین ساعت ساز نابینای ایشونم که مطالعه کردم، فصل آخر کتابش میگه حالا که من داروینیسم را یا تکامل انواع انتخاب طبیعی را تبیین کردم، رقیبهاش کیا هستن؟ فصل آخر اون کتابم به این پرداخته که نظریه های رقیب انتخاب طبیعی و داروینیسم چیست. میگه چند تا رقیب علمی داره، یک رقیب متافیزیکی. رقیب های علمی مثلا لامارکیسمه، اونا رد میکنه، میگه نه اون نمیتونه از رقیب داروینیسم باشه. درمیشد که یه چند تا دیگه نظریه علمی را هم میگه که اینا نمیتونن رقیب داروینیسم، ایشون داروینیسم را بهترین تبیین میبینه میدانه. بعد میگه اما قدیمی ترین رقیب، آخرین و قدیمی ترین رقیب داروینیسم آفرینشه، نظریه آفرینشه. اون وقت دوباره همین حرفا را میزنه، میگه این هم نمیتونه رقیب باشه، به همین استدلال که اگر نظم پیچیده جهان را آفریدگاری است، او هم باید متناسب با همین پیچیدگی، باید خودش پیچیدگی داشته باشه و ساختار او دوباره تبیین میخواد. الکلام الکلام، پس اینم رقیب نمیتونه باشه. این حرف ایشان. خب مستحضر هستید که این سخن ایشان بر اساس یک مبنایی گفته شده، یعنی این مبنایی داره. آیا مستحضرید در حوزه مسائل فلسفی یا مسائل کلامی یا حتی مسائل علمی، مباحث علمی، اول ما باید ببینیم که از نظر معرفت شناسی ابزار شناخت، قلمرو شناخت، سازوکار معرفت را چه میدانیم. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری میفهمند که ایدئولوژی ها متأثر از جهان بینی هاست و جهان بینی ها متأثر از معرفت شناسی هاست. لذا می‌فهمند ما باید در معرفت شناسی موضعمون مشخص بشه. اگر یک معرفت شناسی تجربه گرا اصالت تجربی بود، این دستاوردش در فلسفه میشه ماتریالیسم. و اگر فلسفه ما فلسفه ماتریالیسم شد، جهان بینی ما، ایدئولوژی ما هم میشه اومانیسم. غیر از این چیزی ازش در نمیاد. این در واقع اومانیسم اصالت انسان، زائده ماتریالیسم، ماتریالیسم زائده همون اصالت تجربه است که ما در معرفت شناسی برای شناخت، برای معرفت هیچ قلمروی غیر از عالم طبیعت چیزی قائل نیستیم، به متافیزیک قائل نیست. خب پس ایشان بر مبنای یک اصالت تجربه آمده این حرف را زده. بله واقعا هم اگر در معرفت شناسی کسی راه معرفت را، ابزار معرفت را جز حواس، جز مشاهده، جز تجربه چیزی نداند، نمیتواند غیر از این حرف بزنه. یعنی این منطقا نتیجهش همینه که اگر ما برای جهان، برای نظم جهان ناظمی قائل بشویم، پس اونم یه موجود مادیه دیگه، چون اگر اگر منطق ما در معرفت این شد، باید غیر از این نمیتونیم چیزی بگیم. پس اونم میشه موجود مادی. وقتی موجود مادی شد، پس اونم یک ساختاری داره برای خودش، اعضایی داره، اجزایی داره، اندامی داره، دستگاه بینایی داره، دستگاه شنوایی داره. لذا ایشون به صورت تقریبا با یه لحن مسخره آمیزی، همین آقای داوکینز میگه، میگه تو اون همایش که ما در آکسفورد در انگلستان بودیم و چند تا از این الهیون بودند و من باهاشون بحث میکردم، یه عده ایشون گفتن آقا ما اصلا خودمون مستقیم با خدا رابطه داریم، همون تجربه دینی. چون یه عده از غربی ها بحثای عقلی رو گذاشتن کنار، برای خداشناسی به تجربه دینی پناه بردن، گفتن اصلا ما صدای خدا رو میشنویم، ما اصلا خود با خدا ارتباط داریم، حالا به این نظم و اینا هم کاری نداریم، این نظم میخواد دلیل بشه میخواد نشه، ما اون کاری نداریم. بعد ایشون میگه که خب واقعا اگر یه چنین خدایی وجود داشته باشه که در آن واحد بتواند با این همه آدم ها تماس برقرار کنه، حرف بزنه، اینا در آن واحد همشون صداشو بشنون، و بعد هم در مشکلات و گرفتاری ها و تنگناها در جاهای مختلف در یک لحظه به داد همه برسه، چون اینا میگن بله ما ازش میخوایم توسل پیدا میکنیم، استمداد میکنیم، کمکمون میکنه، اینا را خودمون میفهمیم. میگه این بایستی خیلی موجود پیچیده ای باشه که پهنای باندش خیلی باید وسیع باشه که این همه فرکانس ها را از خودش در واقع منعکس میکنه، ارسال میکنه، با این همه تماس میگیره. نگاه کنید چجور در قضاوت میکنه. یعنی بر اساس یک نگرش مادی و طبیعی میگوید خب اگر او هم اینجور موجودی است که میتوانه در آن واحد با میلیون ها موجود انسان تماس بگیره، باید خیلی فرکانس های زیادی بتواند ایجاد بکنه. پس مثل همین دستگاه هایی که ما میسازیم، اون تا خیلی بزرگتر، عجیبتر، پیچیده تر. خب این پیچیدگی دوباره تبیین میخواد دیگه. از کجا اینا آمده؟ چطور ما پیچیدگی این ماشین رو میگیم تبیین میخواد، سازنده میخواد؟ اونم میخواد، دقت میکنه. بلکه هر کی با هر چی وامش بیش برفش بیشتر دیگه، یعنی هر چی او پیچیده تر میشه تبیینش هم سخت‌تر میشه. در این موارد ساده ایشون گفتش که اگه نظم ساده‌ای بود تبیینش راحت‌تره. بر اساس این نگرش خودش حرف درستی زده. آقا سخن اصلی این است که شما این از کجا آوردید؟ این مطلب را از کجا اثبات کردید؟ فردتون از کجا آمده؟ این که میگویید علل قاعده خدا یا آفریدگار نظم جهان باید پیچیدگی داشته باشد از اعضا و اندام و دستگاه های وجودی مثل همین عالم، این از کجاست آوردید؟ اگه میگید الهیان، این الهیین این را میگن که غلطه. اگه میگید من دارم جدلی بحث میکنم، الزام میکنم به قائلان، به خلقتگرایان، میگم که اونا که اینا نمیگن. حالا فرض کنیم یه عوام الناس هم چنین چیزایی گفتم در بعضی از نهله های دینی، اون که ملاک نیست، فیلسوفان متکلمان باید بگن، اونا که نمیگن، اونا میگن بسیطه، اصلا اجزا را داره، هیچ ترکیبی در اون نیست، هیچ حتی دیگه مستعدای دوستان حتی ترکیب از جنس و فرض نیست، از ماهیت و وجود نیست، اینجوریه. پس اگر میخواید بگید الهیون اینجور میگویند که نمیگن، اگر شما میگویید که من میگم مقتضای فلان قاعده از کدوم قاعده است؟ کدوم عقله؟ اگه میگید عقل اینا میگه، بالاخره یا حس میگه، حس که نکردید که بگید بله من مشاهده کردم دیدم پیچیده است، میگه قابل مشاهده که نیست. بعد بگید عقل میگه، کدوم عقل میگه؟ اگر میگید عقل تجربی میگه، عقل تجربی مبتنی بر حس که نمیشه. اگر میگید عقل تجریدی میگوید، بچه اساس میگی بفرمایید شما بیان کنید که عقل تجریدی اینا میگه چه مطلبی اینو حکم میکنه. ما بر اساس عقل تجریدی میگوییم اون چه لازم است طبق قانون علیت علت میخواد، طبق قانون این که علت باید توانمندی کمال وجودی داشته باشد که معلول را خلق بکنه، میگوییم که عقل، حکم عقل اینه که علت این نظم هر چه باشه و هر که باشه، علم میخواد، قدرت میخواد. این که اعضا و اندام داشته باشه، نه چه دلیل اعضا و اندام میخواد، ولی علم میخواد. چرا؟ باید چون طراحی کنه، چون بداند دیگه، میخواد این نظم را طراحی کنه که هم شاید که بر اساس اون نقشه و الگو بسازه. قدرت هم میخواد که بتواند این علم خودش رو به کرسی بنشاند. همین. اما حالا این قدرت و علمش مبتنی هست بر اجزا و اعضا و اندام، این رو ما عقل تجریدی میگوید خیر، برای خاطر اینکه اگر چنین باشه همین حرفایی که گفتیم اصلا بر اساس بطلان دور و تسلسل علل میگه باید اینا منتهی بشه به یک موجودی که هیچ نیازی به هیچی نداشته باشه. اگه نیازی به هیچی نداشته باشه، نه اعضا میتونه داشته باشه، نه جسم میتونه باشه، نه ترکیب میتونه داشته باشه، هیچی میشه بسیط. حالا در موجودهای طبیعی مثلا در جاندارها که زنده اند معمولا اجزا و اعضا دارن، ولی حالا کوچک یا زیاد، کم یا زیاد. این با همین نگرش طبیعت گرایانه درباره ناظم جهان که ما میگیم خدای متعال هست همونجور قضاوت کرده. میگیم همونطور که عرض کردم خدمت شما، سوال بحث ما اینه، اگر میگویید خدا پرستان وجود خدا را این گونه میدانند که دارای نظم پیچیده است، اجزا و اعضا و اندام و اینا داره، که نمیگن. اگر میگویید که نه عقل میگوید چنین باشد، میگویم کدام عقل است؟ عقل تجربی یا تجریدی؟ اگر عقل تجربی است، عقل تجربی برای حس و مشاهده استواره که او قابل مشاهده نیست، پس از موضوع عقل تجربی خارج. اگر میگویید عقل تجریدی، خلافش رو میگه، چون عقل تجریدی اون چرا که لازم میداند علم و قدرت است. علم برای نقشه، قدرت برای اجرا، اینو باید داشته باشه. اما اینکه هر جا علم باشه قدرت باشه باید مغز و نمیدونم سلولهای مغزی و اعصاب و همشهر دستگاه های مثلا دست و پا و اینا باشه، نه دیگه. این که دلیلی که برش نداریم که باشه، بلکه بر اساس بطلان دور و تسلسل در علیت و ما بالعرض به ما بالذات باید منتهی بشه. این حرفایی که حالا عقل میگه دیگه، این عقل تجریدیه، نهایتا باید به یک جای برسیم که دیگه هیچ نیازی نباشه. پس مقتضای عقل تجریدی اثبات خداییست بسیط، بی نیاز از هر چیز. عقل تجریبی هم که در اونجا راه نداره. پس این که میگوید باید یک نظم پیچیده داشته باشه یه مغالطه است، یک حرفی بی اساس. به جای این که بگویید باید نظم پیچیده داشته باشه، باید اینا بگید، باید بگویید بله هر چه باشد باید علمی و قدرتی در خور این پدیده یا نظم عالم داشته باشه. حرف درستیه، این حرف خوبیست. این عقل اینا میگه که فاقد کمال نمیتونه معطی کمال باشه، علت ایجادی یک پدیده باید علم و قدرتی در حد ایجاد او داشته باشه، این حرف درستیست. اما دیگه اجزا و اعضا اینا داشته باشه، این حرف نادرستیست، هیچ دلیلی که نداره، هیچ دلیل بر خلافش. اینم راجع به این قسمت سوم حرف ایشان. چرا؟ اونجا میگه که دو تا جواب به من دادن، همون تو اون بحث مفصلی داره، میگه دو تا جواب به من میدادن. یه عده ایشون همینو میگفتن که میگفتن ما مستقیما با خدا ارتباط داریم، به این بحثای کنه عقلی اینا کاری نداره. که ایشون میگه من گفتم از کجا شما مطمئنی که این صدای خداست میشنوید؟ شاید تخیل میکنید و این نمیشه شما اعتبار کنید به این که میگیم من از کجا معلوم از خدا با شما صحبت میکنم؟ خدایی هست که با شما صحبت میکنه، شاید یه موجود دیگه است با شما صحبت، صدا از جای دیگه است، شاید تخیل میکنید، صدای از جایی نمیاد، در قوه خیال شما این شکل میگیره. نه، فرض کنیم واقعیت داره، از کجا که اون واقعیت همون خدایی است که شما به اون معتقد هستید. خب این اشکال ایشون وارده، این نقد ایشان بر اونهایی که میخواهند دین را، ایمان را بر اساس تجربه دینی استوار بکنن، این وارده. عقل اگر نباشه این همه هوا منصورا میشه. عقل چیز عجیبیست، اول ما خلق الله دیگه. اگر عقل نباشد نه وحی شکل میگیره، نه عرفان، نه عصمت، نه هیچ چیز دیگری. یعنی اول این کار با عقله، عقل باید به میدان بیاد. توجه میفرمایید، عقل خیلی مهمه. بله، اگر عقل آمد اون وقت یک سلسله اصول تأسیس میکنه تا برسه به اونجایی که بشود به یک تجربه دینی هم اعتماد کرد. الا منهایونا هم وارده، شاید تخیل باشه، شاید یک از یک مبدأ دیگری، یه موجود دیگری است این صدا رو به شما القا میکنه. از این نمونه ها هم چون داره دیگه، جواب دومی که بهش دادن عقلی جواب دادن، من بحث علیت که بالاخره معلول علت میخواد و سلسله علل باید به یک جایی منتهی بشه، اون علت و علل باید باشه، چون عقل بدون او قانع نمیشود. بعد دوباره همین حرفایی که حالا اینجا گفت اونجا گفته که میگه من گفتم خب اون علت چجوریه، اون علت از کجا آمده فلان، اینا به من گفتم دیگه تو داری با از بر اساس تجربه گرایی و حس گرایی حرف میزنی و درباره خدا نمیشود با این مقیاس ها صحبت کرد. اونا این جواب به همین سبب جواب بهش دادن، دیگه چیزی نمیگه اینجا. میگه بله خب اینا دیگه ما را برامون حرمتی قائل نیستن، یک کدار میدان خودشون هم میدانن، چون موقعا با این ادبیات صحبت کردن. جوابی نداره که بده. نقدی که به اونا وارد میکنه، نقدش وارده به اونایی که به تجربه دینی روی آوردن، اما نقدی که در مقابل به این آقایانی که میگفتن نه اصل علیت اختزا میکنه، به علت العلل باید برسیم، اون علت نیاز نداره، بسیطه چه، این دیگه اشکالش وارد نیست. میگه بله دیگه اینا به ما میگن که شما اصلا شأنتون کمتر از آن است که در این حوزه شما تجربه گرایید و تجربه اصلی اون حرف وارده، یعنی حرف اونا درست. این هم راجع به سخنانش تمام شد دیگه. یعنی مقدار بحثی که حالا از ایشون میخواستیم در این بحث برهان نزد بگیم همینا بود. یک دانشمندی هم هست، فیلسوف دینی هست، مطلبی مطرح کرده که به نظرم اون هم لازم ما بررسی بکنیم، به نام آقای جان هاسپرز. کتابی دارد به نام کتاب فلسفه دین که به فارسی هم ترجمه شده. بله، جان هاسپرز، فلسفه دین، نقدی بر براهین اثبات وجود خدا به روش تحلیل فلسفی، جان هاسپرز. ایشان یکی از برهانها، فلسفه دین، بله اسم کتاب فلسفه دین، یکی از برهانهایی را که نقد کرده همین برهان نظم، برهان قایی یا قایت شناختی یا نظم، صفحه 93، از صفحه 93 این برهان شروع شده. حالا اشکالاتی ایشون بر این برهان وارد کرده، از جمله اشکالاتی که ایشون وارد کرده این حاصلشون عرض کنم خدمت شما. میگوید در این که این عالم طبیعت نظم‌ها و نظم یا نظم‌های شگرف خیره کننده شگفت آوری داره بحثی نیست. میگه همینطوره، یک انسان وقتی به این عالم نگاه میکنه هرچه اطلاعاتش از این جهان بیشتر باشه به این نظم شگرف عالم بیشتر پی میبره و این همون نقطه قوته که شما روش تکیه میکنید و میگویید این نظم خیره کننده و شگفت انگیز نمیشود تصادفی به وجود آمده باشه، مبدعی میخواد علم و شعور و آگاهی و قصد و طرح و این. اما میگه حالا نگاه کنید، این در عین این که نقطه قوت نقطه ضعف هم هست، این مشکلی داره. اجزای مثلا بدن انسان یا دستگاه های ادراکی ما، دستگاه های تحریکی ما که در بدن هر موجود زنده و انسان هست، از یک طرف نظم داره، یعنی به قدری دقیق پیوستگی پیدا کردن، اجزا با همدیگه رابطه دارن که یک نتیجه ای را به دست میدن، این هماهنگن، با هم همکاری میکنن تا مثلا آدم بتونه ببینه. اما همین هماهنگی که بین اینا هست مشکل ایجاد میکنه. اون مشکل اینه که اگر یکیش آسیب دید از کار میفته. یعنی این ارتباط دقیق و پیوستگی و هماهنگی یه آسیب هم داره، یه جاش رخنه حاصل شد آسیبی پیدا کرد کلش از کار میفته، این ضعفه. چرا سازنده ی عالم نظم، یعنی طراح این نظم، مگه نمیشد یه جوری اینا طراحی بکنه که در عین این که این هماهنگی هست اگر یک آسیبی، یک عضوی، یک جزئی، یک قسمتی پیدا کرد زود ترمیم بشه، اولا خودش ترمیم بکنه که از کار نیفته این دستگاه. اما حالا اینجور نیست، حالا اینجور نیست، از کار میفته. علاوه اونجاهایی هم که میشود ترمیم کرد کار دشواره. مثلا فرض کنید که حالا اگر بخوان یک در درون وجود انسان یک عضو مشکل پیدا کرده بشه، حالا اون زمانی هم که ایشون اینا رو میگفته این پیشرفت علمی هم نشده بوده، باید جراحی کنن بدن رو پاره کنن تا اون عضو رو ببینن. حالا اون وقتی که ایشون میگفته این وضعیت علم پزشکی اینقدر پیشرفت نکرده بوده. خب این شکاف ایجاد میشه، خود این شکاف دوباره بخیه باید بکنن، کلی درد و کلی ناراحتی و مشکلات داره. بهتر نبود اون وقتی که اینا طراحی کردن یک شکافی هم میگذاشتن، یه زیپی هم بهش میزدن؟ میگه یک شکاف زیپداری اگه میداشت، تا دکترها میخواستن جراحی کنن زیپه رو میکشیدن باز میکردن جراحی میکردن دوباره جمع میشد. حالا ایشون نیتری، خب نیست، الان اینجور نیستش، کلی این بابا درد میکشه. بعضی از بیماری ها تا میای پیدا کنی خیلی تلفات داره، چون آثاری مثل سرطان آثاری نداره، خاموشه. چقدر افراد از بین میرن چون متوجه نمیشن و راه وقتی هم متوجه دای درمانش هنوز پیدا نشده. خلاصه این حرفا رو میزنه که این نظم هست، ما نمیگیم نیست، قبول داریم، اما این مشکلات را داره. میگه مثلا رشد عقلی و فکری آدم، توانمندی، انرژی های فکری آدم در 40 سالگی به بار می نشینه. نمیشد یه جوری طراحی بکنه که از اون اول این رشد باشه تا آخر، یه دورانی ضعیفه، حالا میرسه به بار، دوباره تا پیری میشه. این خودش مشکل سازه برای آدم دیگه. خب حالا این نظم باشه، ارتباطات باشه، همه این چیزا باشه، اگه اینجوری میشد که بهتر بود که. یا مثلا فرض بفرمایید که این رگهای قلب را الان یه خورده چربی اینا میاد گرفته میشه، خون سکته میشه. حالا اگر اینها را یه طوری درست کرده بود این رگها را که کش میورد، مثلا اینجور نبود مثل این لوله های آب و اینا که جرم بگیره کم کم بسته بشه دیگه آب نره، هرچی هی روغن میومد چربی میومد، یا این چربی از بین میرفت، حالا یه جور اونا میشد یه تغییر نگفت، یا اینکه این یه جور کش پیدا میکرد باز میشد تا آخر عمرم هرچی چربی جمع میشد هیچ کس سکته نمیکرد. حالا این سکته ها هست دیگه، اینا همین دستگاه دیگه، این نظم اینجوریه. این اشکالیست که ایشون وارد کرده که آسیب پذیره این نظم، درست شگفت انگیزه، خیره کننده است، خیلی خیلی عقل آدم را به بهت میاره، ولی خب از این بهترش هم میشد اگه این کار را میکرد. مثلا اگر یک سازنده یک دستگاه ماشین میدونه که یک یدکی باید بگذاره نگذاره، همه نقدش میکنن میگن آه شما که میدونسته که این عیب پیدا میکنه نیاز داره، چرا اینا براش تعبیه نکردی، در نظر نگرفتی؟ اگر میکرد نمره میدادن، میگفتن آفرین احسن خوب کاری کردی. اجمالا این مطالبی که ایشان این ظاهرا فیلسوف دین باشه، نه این دانشمند علوم تجربی، علی ظاهر نیست این فیلسوف دین. حالا ببینم اگه چیزی دربارش گفتن براتون بگم. چیزی درباره این شخص اونجا من مسکه ننوشتم، ولی فیلسوف دین اجمالا. خب حالا این مطلبش رو آدرسش بگم خدمتتون. صفحه 106 میگوید چه قوای شگفت انگیزی در بدن انسان مشغول فعالیت هستند، آنچنان پیچیده که قرنها تحقیقات بیولوژیکی هنوز ما را قادر به فهم کامل فعالیت آنها نکرده است. تعریف میکنه هر جزئی از اعضای موجود زنده وابسته به جزء دیگر است. هنگامی که حیات موجود زنده تهدید می شود، جزئی جزء دیگر را کمک می کند. فعالیت هر جزء با اجزای دیگر است که سلامتی کامل موجود زنده را حفظ می کند. این حالا فعلا تعریف داره می کنه که این خب نزد است و هماهنگ است. اما همواره چنین نیست، زیرا به خاطر این همبستگی زیاد اعضای بدن ما آسیب پذیر است و اغلب هیچ مراقبتی هم از آنها امکان ندارد. مثلا اعضای درونی ما چنان جاسازی شدند که در مواقع لزوم غیر قابل دسترسی هستند و جراحان در هنگام عمل جراحی باید به اعضای درونی ما همچون کسی که میخواهد کنسرو ماهی را باز کند برسند. اینا از این مثال ها هم که استفاده میکنن اشکالشون را جا میندازن. خالق چنین مجموعه بقرنجی مناسب دیده است که این اعضای آسیب پذیر و پیچیده را در درون بدن ما قرار دهد، بدون اینکه یک شکاف زیپدار برای آن طراحی کند تا در مواقع لزوم دسترسی به آن آسان باشد. آیا برای ناظم زحمت زیادی داشت که سرخ رگهای ما را در درون یک لولی کشسان با دوام قرار دهد، آنچنان که با سالخوردگی سخت نشود؟ اگر قدرت مغزی و راندمان انرژی انسانها به جای اینکه در سن 40 سالگی به اوج خود برسد و سپس تنزل پیدا کند، در سراسر عمر تداوم داشت، در وضعیت بهتری نبودند؟ چرا باید افراد بسیار زیادی حتی قبل از شروع حیات با مرضها و نقصهای مادرزادی به بیماریهای جسمی و روحی مبتلا شوند؟ اینا تقریبا از این حرف هاست. صفحه 106-107 شد. این حالا همین باید جواب بدیم دیگه. حاصل جوابی هم که میخوام به این اشکال بدهیم، میگوییم که همطور که آیه اشراقی اشاره کردن، در اشاره خیلی به جایی بود، درسته. آیا حضرت عالی با این اشکالاتتون میخواهید برهان نظم را خدش کنید که بگید این برهان نتیجه نمیدهد، یا اشکالی دارید طرح میکنید بر عقاید الهیین درباره خدا؟ شما الان کتاب را نوشتید نقد براهین اثبات وجود خدا، این برهان نظم دارید نقد میکنید. برهان نظم رسالتی غیر از این نداره که چیکار بکنه؟ همونجایی که چند بار تالا گفتیم که نظریه طبیعت گرایان، ملحدان، شکاکان را در مورد خود بسنده بودن طبیعت رد کنه. نقش برهان نظم، گام اول را در این که این عالم طبیعت متکی هست به یه ماورای طبیعتی را اثبات کنه، این گام را برداره. خب اینا شما قبول دارید که میتونه برداره؟ خودتون میگید که نظم خیلی شگفت انگیزی است، ارتباطات عجیبی بین اجزای موجود زنده است، چقدر باید مطالعه کنیم تا با اینا پی ببریم. همین مقدار کافی است که ما به نیازمندی این نظم به ناظم ماورای طبیعی برسیم. این قدم اول. حالا بعد میگویید که شماها که به خدا معتقدید، به ناظم این جهان ماورای طبیعی قائلید، معتقدید که این طرحی که برای عالم چیده شده بهترینه. شما چه ادعایی هم دارید؟ به نظام احسن قائلید، یعنی میگه بهترین خدا احسن الخالقینه. شما این اعتقاد دارید. اشکال میکنید که نه آقا اینجور نیست، من این همه عیب پیدا کردم، چطور میگید با این همه معایب این بهترینه؟ اگر اینجوری که من میگم شده بود که هم نظم بود هم اینا بود. این دوایه اشکال جدیدیه. پس این شبهات یا این اشکالات اگر وارد باشه، فرض کنیم وارد باشه، اگر وارد باشه به برهان نظم خدشه ای نمیزن. بله، عقیده الهیین را خدشه دار میکنه، زیر سوال میبره، او را باید جواب بدن، نه برهان نظم. کار برهان نظم سر جای خودش هست. حد اکملش ها. یعنی شما، یعنی که نمیگه شما معتقدید که خالق این جهان برترین کمالات را داره، جهان هم بهترین طرحیست که ساخته شده. این حالا برهان نظم به این کاری نداره که. این دیگه بحث دیگریست از عقاید. حالا این که آیا واقعا این که شما میگید هست یا نیست، اینو باید بهش بپردازیم که آیا شما دلیلی بر این که این نظام نظام احسن نیست می توانید اثبات بکنید؟ دلیلی آوردید بر این مطلب یا ادعاست؟ کی می توانید، شما دقت کنید، کی می توانید بگویید این که من میگم بهتر است از اونی که هست؟ کی می توانید بگید بله این که هست همین که شما میگید زیب براش نگذاشته، رگ سرخ رگها هم بالاخره جرم میگیره، کپ میشه اگر چنانچه مراعات نشه یا مداوا نشه؟ این درسته. اما آیا اگر اونجور بود بهتر بود یا حالا اینجور هست بهتره؟ از کجا میگید این که حالا من میگم بهتره؟ شما وقتی میتونید حرف بزنید که به کل عالم، به همه رازهای عالم مطلع باشید و مصلحت انسان را به حیات مادیش، حیات معنویش و در ارتباط با سایر پدیده‌ها، همه اینا را باید بدانید، بعد از اشراف به یک چنین علم و آگاهی اون وقت بگید بله برآورد این مجموعه اگه اینجور بهتر بود. اما جزئی نگری فایده نداره. احتمال میدهید که شاید اگه اینجور بهتر، نه احتمال شما غلطه. اون خالقی که اینا طراحی کرده، این روی حکمت بوده، روی مصلحتی بوده. اون مصلحت و حکمت چیست؟ خب حالا فعلا میگیم نمیدانیم دیگه، بیش از این که نیست، میگیم نمیدانیم چیست. اما نمیدانیم مگر اثبات میکند که نیست؟ پس ماحصل این، حالا این البته در بحث شرور، چون بحث شرور خودش مستقلا تر میشه، باید بهش بپردازیم. بنابراین اگر میخواهید با این اشکال برهان نظم را رد کنید، نه این برهان نظم رد نمیکنه. اگر میخواهید بر عقیده الهیین به نظام احسن و کاملترین موجود بودن خدای متعال، آفریدگار عالم، اشکال بگیرید، این یک باب دیگری است. در حقیقت همون بحث شروره. شرور که از قدیم طرح کردن در برابر الهیین، حالا یا عدل الهی را، یا یگانگی خدا را، یا حکمت خدا را خواستن زیر سوال ببرن. شرور اینه دیگه. هیچ وقت شرور، دقت کنید، هیچ وقت شرور در تاریخی که از قدیم مطرح بوده اصل وجود خدا را زیر سوال نبرده. هیچگاه تا شرور را برای اینکه جهان آفریدگار نمیخواهد به کار نبردن از شرور، یا برای توحید گفتن دو تا خدا باید باشه نه یکی، چون شرور هست، یا در مسئله عدل الهی گفتن عدل الهی زیر سوال میره، عدل مثلا جزایی، یا حکمت الهی که این خدا، یا علم الهی، یا قدرت الهی. خلاصه اینجور مطرح کردن. یکی از طرح‌های جدیدترش که شاید ذهن شریفتون باشه اینه که میگن که شر و قدرت مطلق، شنیده باشید اصطلاح معروفی است، شبهه شر و قدرت مطلق و خیر به ذات. میگه خلاصه خدای متعال یا قدرت مطلق داره و خیر به ذات خیر هست یا نیست، و دانای مطلق هست یا نیست. شما میگید خدا هم خیرخواهه، هم قدرت مطلق داره، هم عالم مطلق است. میگه با وجود شرور نمیسازه. اگر میداند که اینا شر است و میتواند بردارد، چرا بر نمیدارد؟ نمیتواند، خیرخواه نیست، چرا خیرخواه نیست؟ اینا شبهات دیگری، اینا ما باید البته بهش بپردازیم، میپردازیم. بنابراین حالا فعلا در این حد این شبهه‌ای که ایشون گفته اصل برهان نظم را خدشه‌دار نمیکنه، ولی سوال جدی است. ما باید در رابطه با نظام احسن بودن جهان، یک، کاملترین موجود بودن در واقع وجود که خدای متعال باشه، درباره این دو رو باید اثبات کنیم. یعنی شبهه شرور را، نارسایی ها را، کاستی ها را در عالم باید تبیین عقلی ازش ارائه بدهیم. این را انشاءالله تعالی در یک چند جلسه ای حالا بهش میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله.